صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
در پرتو نور رحمت و عنایات تو ای قدوس یکتا، به درگاهت می آییم و ترا به خاطر رحمت و کرم و محبت بی صاحبه تو حمد و ثنا گفته و نام قدوست را می پرستیم و ستایش می کنیم. و از درگاهت تمنا می کنیم که گناهان و خطایای ما را ببخش و ما را از هر ناراستی پاک کن. ای خداوند، تو خدای عادل و پاک و مهربان هستی و از گناه و ثمرات آن که بر ما انسان‌ها غلبه کرده است نفرت داری. استدعا داریم که ما را از غفلت و گناهانمان بیدار کن و متوجه اوامر و دعوت مقدس خودت بگردان، تا از گناهان خود جدا شده و به سوی تو روی آوریم، زیرا در تو حیات و راستی است و تو به ما انسان‌ها امر کرده‌ای که پاک و مقدس شویم، چون تو خدای ما خدای قدوسی هستی. ای خداوند مهربان، ما را در طریق راستی هدایت و یاری نما، تا نه فقط تو را خوشنود سازیم بلکه در حیات جاودانی که تو عطا کرده ای قرار گرفته و به معنای واقعی زندگی برسیم، یعنی با تو باشیم و برای تو زندگی کنیم و در ملکوت تو سلوک نماییم. بار الها، در این ساعت مخصوصاً برای شنوندگان عزیزی که برای ما نامه نوشتند و از ما تقاضا کردند که برای سلامتی جسم و شفای مرض آنان دعا کنیم، براشون ای خداوند دعا می نماییم. ای پدر آسمانی و ای مهربان خدا، ای طبیب طبیبان، ای که حیات از توست، تمنا می کنیم این عزیزان را که از ناراحتی جسم رنج می برند، با دست پرمهرت آنان را آزاد کن، آنان را لمس کن و شفا عنایت فرما. توی خداوند شادی را به بشر عطا کردی و تو خواهان این هستی که بندگانت سلامتی داشته باشند. پس تمنا می کنیم ای خداوند که مطابق ارادت این عزیزان در این لحظه قدرت شفا بخش تو را یافته و سلامتی خود را بازیابند. این دعا را نه به لیاقت خودمون بلکه به لیاقت منجی و نجات دهنده جهان، یعنی عیسی مسیح زنده می طلبیم. آمین. مطالعه و زندگی عیسی مسیح، اقتباس از انجیل مقدس به قلم حضرت لوقا، برنامه از صدای انجیل. یاران عزیز و ایمانداران و پاکدلان، درود گرم برادرتون کشیش سید رضا مسعودی را پذیرا باشید. خداوند با شما باشه و در شادی حضورش زندگی کنید. خدا را شکر میکنم که این افتخار به ما عطا شده و این امکانات در اختیار ما قرار گرفته تا در حالی که تمام اخبارهای عالم سخن از بلا و بدبختی و کشتار و ظلم و ناحقی میکنند، ما پیام‌آور مژده آسمانی و اعلام کننده خبر خوش آسمانی باشیم. خبری که از خداوند مهربان دریافت کردیم، یعنی پیام نجات و آزادی و سلامتی و شادی حقیقی. پیام حیات جاودان. همانطور که واقف هستید، هدف ما این است که پیام مقدس خدا را به سمع شما عاشقان حق و راهیان عدالت برسانیم و برای این منظور از این پس توجه خود را به مطالعه انجیل مقدس نموده و زندگی و تعلیمات عیسی مسیح نجات دهنده زنده بشریت را که حضرت لوقا با الهام خدا آن را نوشته شده است و به ما به عنوان امانت داده است مطالعه می کنیم. آیات را می خوانیم و پیرامون لغات و معنی آیات توضیحاتی به عرضتون می رسونم تا شما را با آنچه که خداوند فرموده و انجام داده و از ما انتظار دارد و امر کرده است که بپذیریم یا انجام دهیم آشنا سازیم و به سعادت و آخرت حقیقی و جاوید دسترسی یافته، زیرا بدین وسیله یعنی توسط کلام اوست و از طریق پذیرفتن و مطیع بودن آن می باشه که می تونیم اراده خدا را به جا بیاوریم. پس از شما عزیزان دعوت می کنم که اگر انجیل مقدس را در اختیار دارید، لطفاً آن را به قسمت سوم یعنی انجیل مقدس به قلم لوقای حواری باز کنید. اگر کلام خدا را در اختیار ندارید، از شما دعوت می کنم که حتما با ما تماس بگیرید تا براتون تهیه کنیم. در ضمن از فرصت استفاده می کنم و از همه کسانی که لطف کرده و برای ما نامه نوشتن صمیمانه تشکر و قدردانی می کنم. این برنامه رو از صدای انجیل می شنوید. انجیل لوقا فصل اول از آیه 1 الی 9 رو براتون می خونم و استدعا می کنم که به کلام خدا توجه فرمایید. می گوید از آن جهت که بسیاری دست خود را دراز کردن به سوی تألیف حکایت آن اموری که نزد ما به اتمام رسید، چنان که آنان که از ابتدا نظارگان و خادمان کلام بودند به ما رسانیدند. من هم مصلحت چنان دیدم که همه امور را ابدالیتاً به تحقیق در پی رفته و به ترتیب به تو بنویسم ای تیفلوس عزیز، تا صحت آن کلامی که تو در آن تعلیم یافته‌ای دریابی. در ایام هیریدیوس پادشاه، کاهنی زکریا نام از فرقه ابیا که زن او نیز از دختران هارون بود و الیسابات نام داشت، هر دوی آنها در حضور خدا صالح و به جمیع احکام و فرایض خداوند بی عیب سالک بودند و ایشان را فرزندی نبود، زیرا که الیسابات نازا بود و هر دو دیرین سال بودند. و واقع شد که چون نوبت به فرقه خود رسید، او در حضور خداوند کهانت می کرد، یعنی زکریای نبی. و ما اجازه بدید که معنی این آیاتی که براتون خوندم خدمتتون عرض کنم. آیه 1 الی 4 مقدمه کتاب می باشد و از آیه 5 الی 25 درباره اعلام تولد نبی یعنی یحیای نبی می باشد. حضرت لوقا در مقدمه انجیل خود در آیه 1 می گوید چون که بسیاری در صدد برآمدن تا گزارش آن اموری که در میان ما به انجام رسیده است تألیف نماین، من نیز مصلحت دیدم آنچی که به وقوع پیوسته است به تحقیق بیان کنم و یا آن را بنویسم، گزارش بدم. و ما تفسیر این آیات، اولین مطلبی که توجه ما را در آیه به خود جلب می کند لغت بسیاری می باشد. هنگامی که لوقا در سال 58 الی 60 میلادی با حضرت پولس در فلسطین مقیم بود، فرصت خیلی زیادی داشت که بسیاری از اشخاص را که عیسی مسیح را در مدت زندگانی خودشون در جسم دیده بودند ملاقات کنه و شکی نیست که در این موقع برای نوشتن سرگذشت عیسی مسیح اطلاعاتی تهیه می کرده است. اما از این آیه متوجه می شویم که او اولین کسی نیست که شهر اعمال و اقوال عجیب عیسی مسیح را تهیه و تنظیم نموده باشد، زیرا خود او می گوید که بسیاری قبل از او سرگذشت عیسی مسیح را نوشتند. اما این سرگذشت‌های بسیار اگرچه صحیح بوده، کامل یا مرتب نبوده است. دقت کنید، اگرچه این سرگذشت‌های عیسی مسیح صحیح بوده ولی کامل و مرتب نبوده و حضرت لوقا از طرف روح خدا هدایت گردید تا شعری که هم مرتب و هم کامل باشد تهیه نماید. لغت امور یعنی وقایع عجیب تولد و زندگانی و مرگ و قیام عیسی مسیح است و خود او میگوید که من به تحقیق دنبال این چیزها میروم. مقصود از به انجام رسیده است شاید معنی آن این است با کمال اطمینان بدان ایمان آورده شده یا به کمال رسیده، به وقوع پیوسته. یعنی این چیزهایی که الان براتون می نویسم یا گزارش می دم چیزهای تخیلی نیست. مقصود از شاهدان عینی و خادمان کلام همان رسولان عیسی مسیح است که با خود عیسی مسیح زندگی می کردن و عیسی مسیح آنان را برگزید تا نماینده او باشند. 12 رسول از طرف عیسی مسیح انتخاب شدند تا پیوسته با او باشند و آنچه او می کرد را ببینند، آنچه او می گفت را بشنوند. پس مناسبت داشت که آنها خادمان کلام خدا باشند، یعنی آنچه از مسیح آموخته بودند را بازگویند و به دیگران بسپارند تا به دست ما برسد. یعنی آنچه که عیسی مسیح کرد، آنچه که عیسی مسیح گفت را باید مثل امانتی از جانب خدا به دیگران تحویل بدن بدون هیچ کم و کاستی. و حضرت لوقا میگوید که این امانت هم به من داده شده و یا رسولان خدا آن را به ما سپردند. چنان که از ابتدا شاهدان عینی و خادمان کلام خدا شدن به ما سپردند. سپس کلام خدا نه فقط به عنوان امانت آسمانی لوقا میگوید که به ما داده شده است، بلکه خود لوقا میگوید که من تحقیق کردم تا حقیقت آن ثابت شود. از آیه 3 میگوید که من تحقیق نمودم. در کتاب اعمال رسولان متوجه میشویم که حضرت لوقا حداقل 2 سال در فلسطین اقامت داشت. در این مدت وی با دقت تمام تحقیقاتی راجع به ظهور عیسی مسیح از اول، یعنی از موقع تولد یحیای تعمیددهنده میکنه. او نه تنها با رسولان صحبت داشته، با آنها معاشرت میکرد، بلکه با بسیار اشخاص دیگر نیز که عیسی مسیح را در جسم با چشمان خود دیده بودند مذاکره میکنه، صحبت میکنه و با زحمت بسیار اطلاعات صحیح از ایشان به دست میآوره. کلمه به ترتیب یعنی سرگذشت مسیح را به ترتیب وقایعی که رخ داده است بیان میکند. و ما در مورد تیفولوس عالی مقام بایستی بگویم که احتمال دارد که تیفولوس یک نفر تابع رومی بسیار معروفی بوده، زیرا عنوان عالی مقام فقط برای حکام و اشخاص معروف رومی استعمال می شد. از قرار معلوم او مسیحی بوده و شاید هم خود لوقا او را تعلیم داده و او به مسیح ایمان آورده. لوقا، انجیل لوقا و نیز اعمال رسولان را به وی تقدیم می کند. بعضی هم میگن که چون معنی کلمه تیفولوسه، یعنی دوستدار خدا یا محبوب خدا میباشد، بنابراین بعضی تصور کردن که تیفولوس در حقیقت اسم شخصی نبوده، بلکه به هر فرزند خدا یا هر ایماندار به مسیح اشاره و خطاب میکند. در آیه 4 معنی تعلیم یافتی این است که از همان ابتدا اشخاصی که به مسیح ایمان میآورند موظف بودند که تعلیمات صحیح و مرتبی راجع به تاریخ زندگانی و تعالیم عیسی مسیح بیابند. غیر ممکن بود که این حقایق مهم فراموش شود. چرا؟ زیرا هزاران اشخاصی که این حقایق را تعلیم یافته بودند در ممالک مختلف دائما آنها را نیز به دیگران تعلیم می‌دادند و یکی بودن این حقایق در همه جا دلیل محکمی است که حقایق مذکور صحیح و درست بوده است. و از این آیه متوجه میشویم که این شخص، اگر بپذیریم که لوقای نامه را برای یک شخصی به اسم تیفولوس مینوشته، خودش مسیحی بوده در چیزهایی که میگوید تعلیم یافتی، یعنی چیزهایی که پذیرفتی. بنابراین باید گفت که کتاب لوقا تنها شهادت خود او نیست، بلکه شهادت تمام مسیحیان قرن اول میباشد. حضرت لوقا فقط معتقدات تمام شاگردان مسیح را جمع آوری و ضبط نموده است. و چون کتاب او مقبول و معروف و مشهور تمام کلیساها بود، پس ما نیز می توانیم اطمینان کامل داشته باشیم که آنچه او گفته است صحیح می باشد. و از همه مهمتر این که نباید فراموش کنیم که خداوند او را برگزید تا این کار را بکند. روح خدا با او بود و روح خدا او را هدایت می نمود. و ما از آیه 5 الی 25 اعلام تولد یحیای تعمیددهنده می باشد. آیه 5 میگوید که هریدیوس در این ایام پادشاه یهودیه بود. هریدیوس این همان هریدیوس کبیر است که در مدت 33 سال بر تمام فلسطین حکمرانی میکرد. در این آیه لغات دیگری نیز نظر ما جلب میکند. اول هریدیوس، دوم کاهنه سوم فرقه ابیاس و چهارم دختران هارون. هردیوس همونطوری که گفتیم از طرف امپراتوری روم بر تمام نواحی فلسطین حکمرانی میکرد. او کمی بعد از تولد عیسی مسیح وفات میابد. هردیوس یهودی واقعی نبود، بلکه از اهل ادوم بود که از نسل عیسو برادر یعقوب بود. در تاریخ آمده است که در سال 125 قبل از میلاد یهودیان بر ادومیان غالب میشن و ادومیان را مجبور به قبول ختنه و یهودی شدن میکنن و بدین طریق هردیوس ظاهرا یهودی بود، اما در حقیقت یک شخص خارجی محسوب میشد. او از طرف مجلس سنای روم به سمت پادشاهی فلسطین تعیین میشه و مطیع دولت روم بود. هردیوس برای اینکه یهودیان را از خودش خوشنود سازد، بیت المقدس یا خانه خدا را که تنها عبادتگاه خدا یکتا در آن زمان بود، در اورشلیم مجدداً بنا میکنه و بر زیبایی آن بسیار میافزاید. ولی خودش هیچ علاقه و محبتی به خدا و انسان نداشت، زیرا خون چند نفر از اعضای خانواده خود را ریخت و وقتی زندگانی را به درود گفت، عموم مردم شاد خاطر گردیدن، خوشحال شدن که او مرده. کمی قبل از مرگ این پادشاه ظالم، خداوند بر قوم خود تفقد فرموده و پادشاه حقیقی برای ایشان میفرسته که سلطنتش پایدار و جاودان است. در مورد معنی و مقصود کاهن باید گفت که تمام فرزندان ذکور هارون برادر موسی به کاهن یا کاهنان ملقب بودند و در زمان عیسی مسیح کهنه قریب 20,000 نفر می شدند. به عبارت دیگر بیش از 20,000 نفر کاهن وجود داشت. وظیفه کاهنان یا کهنه این بود که با تقدیم هدایا، قربانی ها و خواندن ادعیه و نماز برای مردم در بیت المقدس خدا را خدمت کنند. هیچ کس غیر کاهن حق اجرای این رسومات را نداشت. کاهنان به 24 دسته تقسیم شده بودند و به نوبت هر دسته در یک هفته در بیت المقدس خدمت می کردند. بدین طور هر دسته در مدت سال 2 هفته خدا را در عبادتگاه خدمت می کردند و ابیا اسم فرقه یا دسته 8 از کهنه یا کاهنان بود که زکریا عضو آن بود. اسم زکریا دارای معنی خاصی بود و آن یاد آوری شده از طرف یهوه می باشد. هنگامی که او به نوبت خود فرقه خودش در حضور خدا کهانت می کرد، در این موقع بود که خداوند به او وعده عظیمی می دهد. زکریا در کتاب مقدس به عنوان نبی خوانده نشده، ولی چون مکتوب است که وی پیشگویی نموده، بنابراین هیچ مانعی ندارد که او را هم کاهن و هم نبی بدانیم. ولی او کتابی ننوشته است و باید او را با زکریای نبی که نویسنده کتاب زکریای نبی در عهد عتیق است اشتباه نکرد. راجع به دونیم شدن او با اره در جو درخت باید گفت که در کتاب مقدس چنین چیزی پیدا نمی شود. و سرانجام لغتی که بایستی به آن توجه کنیم اینه که می گوید از دختران هارون. زن او از دختران هارون بود. از آن جهت این امر ذکر شده تا به ما بگوید که نه تنها خود زکریا بلکه زوجه او الیسابات نیز از نوه های هارون و حضرت موسی بودند. حالا آیه 6 الی 8 را براتون می خونم و لغاتی که لازم توضیح می باشد براتون بیان می کنم. این لغات عبارتند از عادل، احکام و فرایض و بیعیب می باشند. لطفاً به آیات گوش کنید. می گوید و هر دو در حضور خدا عادل بودند، یعنی الیزابت و زکریا در حضور خدا عادل بودند و در جمیع احکام و فرایض خداوند بیعیب سلوک می کردند و ایشان فرزندی نداشتند چون الیسابات نازا بود و هر دو دیرین سال بودند. از این آیات متوجه می شویم که زکریا و همسرش الیسابات زوجی بسیار پاک و مقدس و خدا ترس بودند. کلمه عادل در اینجا این مقصود را در نظر دارد که آنان از خدا می ترسیدند و طالب اراده خدا یکتا بودند. سپس کلمه احکام و فرایض را می بینیم. این دو تقریبا دارای یک معنی هستند و به شریعت موسی اشاره می کند. آمده است که در آن زمان بیش از 613 امر به معروف و نهی از منکر در شریعت موسی وجود داشته است و از این آیات متوجه می شویم که زکریا با زوجش الیسابات با تمام دقت سعی می کردن که این شرایط را مراعات کنند. و ما مقصود از بی عیب آن نیست که این اشخاص کاملا بی گناه بودن، خیر، بلکه مقصود این است که ایشان در نظر مردم بی عیب بودن، زیرا مطابق کلام خدا یکتا فقط یک نفر بی گناه بوده و اون عیسی مسیح است، زیرا مطابق کلام خدا همه انسان ها ذاتن در گناه تولد می شون. حالا این زن و شوهر خدا پرست که پیر بودند و دیگر امیدی به فرزند داشتن نداشتن، هرگز این ایمان را از دست نداده بودند که محبت خدا از آنها ساقط شده است. البته بدون شک نداشتن فرزند سبب اندوه عظیمی برایشان شده بود، اما آنان ایمان خود را نسبت به خدا از دست نداده بودند. زیرا متوجه می شویم که هر زن و شوهر یهودی امید داشتند که فرزندانی داشته باشند تا مگر مسیح موعود از نسل آنها پیدا شود. از کلام خدا متوجه می شویم که محبت کاملی در بین این زن و شوهر وجود داشته، چون در آن زمان رسم بود که مردم زنان خود را طلاق بدهند، مخصوصا اگر صاحب بچه‌ای نشده باشند و دیگری را بگیرند. ولی می‌بینیم که زکریا زن دیگری برای آوردن اولاد نگرفته، بلکه با زن خود الیسابات تمام عمر خود را به سر می‌برد، هرچند می‌دانست که الیسابات نازا است و این عشق زکریا را به الیسابات آشکار می‌کند. در آیه 8 می‌بینیم که زکریا از خانه خود که در کوهستان یهودیه بود به اورشلیم می رود تا یک هفته در آنجا بماند و در بیت المقدس یا خانه خدا خدمت کند. این دفعه بزرگترین افتخاری که ممکن بود بر کاهنی برسه به وی داده شده بود و این افتخار در مدت زندگانی او فقط یک دفعه اقامه می شد و اون این بود که او بایستی به مکان قدس الاقداس داخل بشه و در آنجا خون بره بی عیبی را به درگاه خدا تقدیم کند و در مجمره های زرین بخور بسوزاند. بخور روزی دو دفعه سوزانیده می شد، یکی پس از قربانی بره در صبح و دیگری پس از قربانی در شب. این رسم علامت دعا به حضور خدا بود و کاهنی که آن را در حضور خدا می سوزانید برای مردم شفاعت می کرد و تمام مردم و بقیه کاهنان نیز در صحن بیت المقدس می ایستادند و به دعا و عبادت می پرداختند. فقط بزرگترین کاهن سال یک بار حق داشت که وارد قدس الاقداس، یعنی جایگاه مقدس که حضور خدا در آنجا آشکار بود و صندوق عهد در آنجا بود و لوحه ده فرمان موسی در آنجا بود، اونجا بره و به نمایندگی تمامی قوم بنی اسرائیل با ردای سفید داخل قدس الاقداس بشه و برای هزار در حضور خدا دعا و شفاعت کند. شفاعت یعنی طلب بخشش برای گناهان. و البته این بزرگترین افتخار و شادی آورین لحظات مردان خدا در عهد عتیق بود. حالا پس از سالیان دراز سرانجام این افتخار به زکریا داده می شود که به عنوان رئیس کاهنان به قدس الاقداس، به مقدسترین مکان خانه خدا وارد بشه و در آنجا با خداوند به راز و نیاز بپردازد و به عنوان شفیع انسانها طلب بخشش کند. دوستان عزیز، وقتی که تورات را میخوانیم متوجه میشویم که هر کاهن میبایستی اول برای گناهان خودش طلب بخشش و مغفرت کند، قربانی بگذارد و بعد، یعنی بعد از اینکه برای خودش قربانی گذرانید و از خداوند طلب رحمت و بخشش برای گناهان خودش کرد، بعد از اینکه خداوند بر او ترحم نمود و او را پاک نمود، آن وقت شایستگی این رو داشت که به درگاه خدا بیاد و برای جمیع قوم مجدداً طلب شفاعت و بخشش کند. به عبارت دیگر، او کاهنی بود که خودش هم برای خودش و هم برای دیگران میبایستی طلب رحمت و بخشش کند. وقتی که کلام خداوند را می‌خوانیم می‌بینیم که آنچی که در قدیم مخصوصاً در تورات انجام می‌شد و کاهنان اعظم انجام می‌دادند، در واقع سایه آن چیز حقیقی بود که قرار بود بیاید، یعنی آن کاهن اعظم، کاهن بی‌گناه و پاک و مقدس، آن شفیع و واسطه‌ای که هرگز گناه نکرد، شفیع جاودانه، شفیعی که می‌تواند همیشه برای انسانها شفاعت کند و در حضور خداوند طلب دعا کند تا ما را ببخشد، یعنی عیسی مسیح. حالا اجازه میخواهم که به خاطر پایان گرفتن وقت این ساعت در برنامه آینده از آیه 10 کلام خدا را دنبال کنم. اما قبل از اینکه با شما خداحافظی کنم، از شما تمنا میکنم که در مورد کار شفاعت لحظه تفکر و تأمل کنید. دوستان عزیز، وقتی که زکریای نبی یا دیگران میرفتن و در قدس الاقداس عبادت میکردن و طلب شفاعت میکردن، آنها از یک روح فروتنی برخوردار بودند، زیرا در حضور خدای قدوس ایستاده بودند و میدانستند که نسبت به خدا گناهکار هستند، نسبت به خدا ناپاک هستند، نسبت به خدا خطا کردند و مطابق اراده خدا رفتار ننمودند. متاسفانه ما عادت کردیم که خودمونو با دیگران مقایسه کنیم و نه با خدا. وقتی که خودمونو با بعضی ها میسنجیم، میبینیم که ما آدم نکشتیم، گناه بنابراین نکردیم، میگیم دزدی نکردیم پس آدم خوبی هستیم، و یا فوش نمیدیم پس آدم درستکاری هستیم، و یا مثل دیگران ظلم نمی کنیم پس آدم خوبی هستیم. بنابراین خودمونو با دیگران میسنجیم و همیشه به طور عجیبی خودخواهی که در ماست به ما ثابت میکنه که ما آدم پاک و خوب و مقدسی هستیم و خیلی بهتر از دیگران. ولی ای عزیزان، بایستی بگیم که کلام خداوند به ما نشون میده در روز داوری ما به معیار انسانی داوری نمیشیم. خدا ما را بر معیار انسانی قضاوت نمی کنه، بلکه بر معیار آسمانی خودش. ما باید خود را با قدوسیت خدا بسنجیم که ببینیم که آیا پاک هستیم نسبت به اوامر خدا یا نه، آیا مطابق کلام خدا رفتار کردیم یا نه. خود را با دیگران مقایسه نکنیم، بلکه با خدای قدوس مقایسه کنیم. این آیه کلام خدا را به خاطر بسپارید و روی این آیه امروز تفکر و تعمق کنید. خدا میگوید من شما را برگزیدم، بنابراین باید پاک و مقدس باشید. مقدس باشید زیرا من که خدای شما هستم، خدای قدوس هستم. پاک و مقدس باشید زیرا من که خدای شما هستم، خدای قدوس هستم. راستی دوستان عزیز، آیا شما به سوی قدوسیتی که خداوند یکتا از ما انتظار دارد قدم برمی‌دارید؟ آیا چشم به خدا دوستی دوخته تا زندگیتون مثل اراده خدا باشد، و یا اینکه خدای نکرده بر معیار انسانی زندگی میکنید؟ فراموش نکنید که خداوند میخواد که ما مطابق کلام او رفتار کنیم، اراده او را پیروی کنیم. امیدوارم که صدای خدا را در قلب خودتون بشنوید. ماراناتا، یعنی مسیح به زودی برمیگردد.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می‌توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.